Spakonya gili, motore gili, kone gili.
Şpulaki gili.
Oh, şpulaki gili. Ya gaspaki gili jon kada budum, bisyara mitu makbul.
Ho ho.
Jon ağa sarış sur khomada bud ki bitish dama, ha?
Migu biti dama?
Oh, guftum nemettum. Az disim kashkat naftid zamin.
Uf.
Mayda shud.
Vay 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 vay.
Oli giryon kada rafta pesh bubuyim ki dilağa aspaki mara mayda kada. با بوبویم گفتم بوبو جان او اسپک از خودم بود جان آقا انداخت شکستان
وی
بوبویم گفت پیشک من تو رو میشناسم تو خود دیگه اسپک میرزی یکی اسپک با چم جان آقا
خزم دل ما گفتم
آخ 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 آخ. تو یک تودم نمیرزی گفتم بوبو جان اگر سر رایی هستم بگو گفت آه سر رایی هستی
خوب کنم
ما تو رو در یک سر باقلی خریدیم تو یک سر باقلی که میارزیم یک تو دم نمیارزی
یک سر باقلی خوب است یک سر جواری هم نمیارزی تو دستی مادر ماش کدنیز دل آقا خو با همی گپاش دل آدم یخ میشه
امو تو؟
امو تو
خیمت یک قصه نمیکنم
نه دل آقا جان نه مزاق کدم گفتم یک زر آزار دیتی
نه من دیگه قصه نمیکنم بس است من بس
اگه دل آقا بدنده لجفتی دیگه خدا نجات بده دل آقا جان من صدقه چیم
نه قصه. نه دیگه من گوش من دیگه قصه هم خلاص شده بگی خلاص شده دیگه.
فکر نمیکنم تو لجباز باشی تو آخه
یه نمیکی هست یه نمیکی هست سالی
نه برد باید نه خانم خیلی
بخون
آه دل آقا جان همی قارای تا صدقه اگه اخ میکنی قاشای تا صدقه چی قاشای نه تو را از او مگر ای گل گرفتیم نکولج ای پسر چشمای تا صدقه چشمای
کنی اینی می بایدید بسیار چسبید خون
خو
رگی خوی من دا دیستی تسمو جزاد میفهمی که من دا مقابل تاریف تسلیم استم
تو رو میشناسو
خو ادامه قصه رو گوش
خو بشکت هست حالا بگو
بوبویم سریم پوف کرد که چرا اسپک جان آقا رو شکستان دی
خو
گفتم بوبو جان اسپک خودم بود یک سیلی ماکم بریم زد که چطور در چشم مترایی دیگه بیرویی نمیکنی فهمیدی
والا خود ما سیم دل آقا خو تو هم عجب بیروی آدم بودی یک اسپک که میده شد دیگه
آه میده شد دیگه آه از تو خو نبود از ما بود او اسپک دنیای ما بود
وای وای وای
شب مادرم پلاو پخته بود خو
خب
تو یک پلاو که از بویش بیخی دیوانه میشدی مادرم گفت بیا غذا بخور
تو رو گفت
خب گفتم نمیخورم گفت تو رو میگم بیا غذا بخور گفتم نمیخورم
وای
گفت نمیخوری گفتم نه گفت کتمل نج نکو بیا غذا بخور گفتم من سیر هستم گفت من تو رو آدم میکنم گفتم من آدم نمیشم
وای 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 وای
یک بشقاب پلاو کشید و در گوشه دسترخوان ماند گفتم من خو نمیخورم ولی او پلاو برای هر کسی از کم است
یک دفعه دیگه بگو تو چی گفتی؟
گفتم او پلاو برای هر کسی از کم است من خو نمیخورم
واقعا که واقعی تا دیگه دلاغا بودی خب؟ هیچ فکر نمیکردم که مرغ توی تو یک لنگ داشته باشه
بوبویم از در مهربانی وارد شد گفت که صدقت شوم دلاغا جان بیان غذای تا بخو
خب
باز من یک اسپک خوبش هم بر تو میخورم من بر جان آقا
اخ مادر دیگه
خستم که سر دسترخان بشنم که جان آقا بشقاب مرا پیش خود کش کرد و شروع کرد در خوردن گفت تو خواهگه بخو ای پلاو حیف است که تو بخوری بابایم هم گفت نوش جانت جان آقا جان
نوش جانت جان آقا جان بخی ما از این کارت کیف کدم
بعد از اون تا یک ذره دیرتر سر دسترخان میرفتم جان آقا میگفت دل آقا قار کده غذای مرا روی غذای خود میرخت و دیگه ما گوش نمیموند یک دفعه در یک میمانی تو بیایم سر دسترخان بشنم برنج مرا روی بشقاب خود ریخت و به صاحب خانه میگه شما ببخشین دل آقای ما قاروک است قار کده
خوب
باز رویش طرف ما گشتاند و میگه تو در خانه مردم هم قار میکنی ها لچکو کار کو بیبی که کی ضرر میکنه
واقعا که از تو دیگه ما انتظار نداریم که در جای کار کنی و لجبازی بکنی و غذا نخوری
چند روز پیش هم همی خانه هم میمشان رفته بودیم من اون جان آقا با هم چی یک پلاهی پخته
بود
من یک پیام میرم تو جواب میدادم
خو
هم میم یکی دیبار گفت غذا یخ میشه بیاین سر دسترخان
خو
من فقط 30 ثانیه کت موبایلی مصروف شدم جان آقام گفت اما جان شما خود الاغ رو میشناسین از ریزگی نمیتون لجباز بود
راست گفتن
باز غذای مرا روی غذایش ریخت و گفت ایش نخو خاک بخو همه هم گفت نوش جان جان آقای امه
اخ 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 اخ
رفتم سر دسترخون گفتم اما جان من گوشنه هستم. جان آقا از طرف گفت بیادر قندیم برو دستکایتو بشوی بیا مره بخو.
دیگه لج میکنی یا نه؟ نه دیگه لج میکنی یا نه؟ حیفو شعرهایی که ما برات خواندم. بله و باز رسیدیم به آخرین برگ از دفتر شکرستان این هفته و مثل همیشه میگیم خانم صادقی
بله
لاش کردم هر لبخند شکریست بگو دیگه نه
نی نمیخوایم چیزی بگویم چرا چیزی بگویم ها کلا برنامه رو خوشم اون بدست گرفتیم میرم شکایتتون رو پیش تایی کننده میبرم او هم از شما دفاع میکنم خیلی من چرا در این برنامه باید گپ بزنم سهم ما چی هسته این برنامه حق ما چی هسته این برنامه
خانم صادقی بدل نگیرین همشوره جان خانم صادقی اینا همه یک نقشه بود یک شوخی بود بخاطر از اینکه برنامه قشنگ تر شوه چرا بدیل گرفتین؟
چی اینا همگیش یک نقشه بود؟ یعنی میخواستین فقط لج من رو در بیارین؟
نه لج نه بر زیبایی برنامه
بر زیبایی برنامه بسیار خب خیلی میبخشم تنه
خب حالی هر لبخند شکریست
که در چای زندگی میریزی
همیشه بخندین
و خدا حافظ خنده هایتان
با امان خدا
با امان خدا
ساعت 10 به وقت ایران 11 به وقت افغانستان اینجا مشهد است صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو دری
بسم الله الرحمن الرحیم سلام شنونده های ارجمند نصیر مجاب هستم و با سرویس خبری این ساعت رادیو دری در خدمت شما 5 کودک افغان به اثر انفجار یک حلقه ماین در ولایت تخار افغانستان کشته شدند. انصار الله انصار رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت تخار در شمال افغانستان اعلام کرد این انفجار عصر روز پنجشنبه در منطقه گولای باغ تخار رخ داد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران پنجشنبه شب از رفتارهای نامناسب غربی ها در آستانه مذاکرات وین به شدت انتقاد کرد. سعید خطیب زاده در توییتر در مقایسه رویکرد و اقدامات آمریکا، ترویکای اروپا و جمهوری اسلامی ایران در آستانه مذاکره وین نوشت: در آستانه گفتگوهای وین، طرفهای غربی اقدام به افزایش تحریم‌ها، صدور بیانیه‌های متقابلانه، ارائه روایات تحریف شده و نیز سکوت در برابر تهدیدات اسرائیل می‌کنند، در حالی که ایران تیم مذاکره کننده جدی و سطح بالا تشکیل داده خواستار توافق خوب فوری و اجرای کامل برجام و قطعنامه 2231 بوده و رایزنی های منطقه‌ای انجام می دهد. خطیب زاده با انتقاد از رفتارهای نامناسب غربی ها در آستانه مذاکرات وین افزود کافی است اولویت های دو طرف را مقایسه کنید. معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران پنجشنبه شب در توییتر گزارشی از دیدارهای خود با مقامات کویتی ارائه کرد. علی باقری در توییتر با اشاره به دیدارهایش در کویت اعلام کرد در این دیدارها دو طرف برای گشودن افقهای جدید در روابط دو جانبه توافق کردند. ادامه خبرها از رادیو دری. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و رشید مردوف وزیر خارجه ترکمنستان روز پنجشنبه تلفنی درباره روابط دو جانبه و برگزاری نشست سران سازمان همکاری اقتصادی اکو در اشقابات گفتگو کردند. امیر عبداللهیان در این گفتگوی تلفنی ضمن ابلاغ سلام رئیس جمهوری اسلامی ایران به قربانقلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان برای مساعدت به برگزاری موفق نشست اکو در اشقابات اعلام آمادگی نمود. سازمان سیج مردمی عراق این شنبه شب از خونساسازی طرح تروریست های داعش برای هدف قرار دادن بغداد پایتخت این کشور خبر داد. سازمان بسیج مردمی عراق در بیانیه کرد تیپ 27 هشت شبی تا 48 ساعت گذشته موفق شده است 3 انبار لوجستیکی داعش حاوی گلوله‌های جنگی، موشک و مهمات سنگین را در غرب بغداد، در حالی که عناصر تروریستی قصد داشتند از این سلاح‌ها برای انجام عملیات و ایجاد ناامنی در پایتخت استفاده کنند، کشف و ضبط کرد. جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد استقبال مغرب از بنی گانتس وزیر خارجه اسرائیل، تروریست و قاتل کودکان و طراح جنگ‌ها ضد میان را محکوم می‌کنیم. جنبش جهاد اسلامی روز پنجشنبه در بیانیه تأکید کرد انعقاد توافق‌نامه‌های نظامی با دشمن صهیونیستی و ائتلاف با آن و استقبال از رهبر رژیم در مغرب یا هر کشور عربی دیگری به منزله رفیقان و مشارکت رژیم اشغالگر برای دشمنی پیاپی علیه ملت و سرزمین فلسطین و هدف قرار دادن مسجد الاقصی است. منابع رسانه‌ای از طرح فرستاده آمریکا درباره تجزیه یمن به دو قسمت جنوبی و شمالی خبر دادند. تیم لیندرکینگ فرستاده آمریکا در یمن روز پنجشنبه دیدارهایی را با برخی از طرف‌های یمنی برگزار و در آن مسئله تجزیه یمن را مطرح کرد. به گفته منابع یمنی این دیدار حکایت از آن دارد که آمریکا به دلیل ناتوانی در نفوذ نظامی به مناطق شمالی یمن در تلاش است به سمت جدایی جنوب یمن از شمال این کشور حرکت کند. اتاق عملیات افسران ارتش یمن از ادامه نقض آتش‌بس در استان الحدیده در غرب این کشور از سوی ائتلاف متجاوز سعودی خبر داد. اتاق عملیات افسران ارتش یمن پنجشنبه شب اعلام کرد متجاوزان سعودی و مزدوران آنها طی 24 ساعت گذشته 143 بار آتش‌بس در استان الحدیده در غرب یمن را نقض کردند. خبرها را از رادیو دری پی می‌گیریم. ارتش پاکستان یک فروند موشک بالستیک زمین به زمین را با موفقیت آزمایش کرد. روابط عمومی ارتش پاکستان توضیحات بیشتری در خصوص موشک بالستیک زمین به زمین شاهین 1A و اینکه آیا قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را دارد یا نه ارائه نکرد. این آزمایش همزمان با گزارش‌های مبنی بر ابراز تشویش آمریکا از برنامه‌های اتمی و موشکی اسلام‌آباد صورت گرفت. وزیران خارجه روسیه و ژاپن درباره موافقتنامه صلح که مهمترین مسئله مورد اختلاف دو کشور است، گفتگوی تلفنی کردند. وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد در این گفتگو سرگئی لاوروف و یوشی ماساهایاشی مسائل مربوط به توسعه روابط دو جانبه و پیشبرد مذاکرات سیاسی را مطرح و بررسی کردند. لاوروف و هایاشی همچنین درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی و تحکیم اعتماد بین دو کشور در عرصه امنیتی و نیز همکاری دو کشور در عرصه بین‌المللی گفتگو کردند. یک دادگاه نظامی در لیبیا فرمانده نیروهای موسوم به ارتش ملی این کشور را به دلیل صدور دستور بمباران دانشکده نیروی هوایی به اعدام محکوم کرد. یک دادگاه نظامی در شهر مصراته لیبیا خلیفه حفتر فرمانده نیروهای موسوم به ارتش ملی این کشور را به دلیل صدور دستور بمباران دانشکده نیروی هوایی به اعدام کرد. ترکیه و امارات 10 توافقنامه در زمینه انرژی، محیط زیست، امور مالی و تجارت امضا کردند. محمد بن زاید آل نهیان ولی عهد ابوظبی در دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در انقره همچنین درباره تبادل اطلاعات مالی و همکاری بانک مرکزی ترکیه و بانک مرکزی امارات عربی متحده با توافق رسیدند. فرودگاه ماستریخت هالند به علت تهدید بمبگذاری تخلیه شد. مقامات فرودگاه ماستریخت اند روز پنجشنبه اعلام کردند در پی دریافت تهدید بمبگذاری اقدام به تخلیه این فرودگاه کردند. در حال حاضر هیچ پروازی در این فرودگاه انجام نمی شود. سخنگوی وزارت بازرگانی چین روز پنجشنبه در واکنش به اقدام وزارت بازرگانی آمریکا در تحریم 12 شرکت چینایی اعلام کرد این تحریم برخلاف توافق‌های رؤسای جمهوری چین و آمریکا است. در گزارش وزارت بازرگانی چین آمده است تحریم شرکت‌های چینی از طرف آمریکا به ضرورت اقتصاد جهان است. و دولت اتیوپیا واشنگتن را به انتشار اطلاعات نادرست و اخبار دروغین در مورد شرایط امنیتی در این کشور جنگ زده متهم کرد. در پی انتشار اطلاعات نادرست و دروغین سفارت آمریکا در آدیس آبابا درباره خطر حملات تروریستی در اتیوپیا، کبد دسیسا، سخنگوی دولت اتیوپی روز پنجشنبه در کنفرانسی مطبوعاتی هشدار داد انتشار این اخبار میتواند بر روابط دو جانبه آسیب بزند. تشکر میکنیم از همراهیتان با سرویس خبری این ساعت رادیو دری.
آخرین بخش خبری نشرات صبحگاهی تقدیم حضورتان شد. عزیزانی که موفق به شنیدن بخش‌های خبری نشرات صبحگاهی ما نشدند می توانند در ساعت 1 به وقت افغانستان، 12 به وقت ایران شننده مشروع اخبار و همراه گزارش‌های خبری ما در بخش نشرات نیم باشند. و لحظه برنامه معرفت دینی رسیدیم تقدیم حضورتان می شود.
معرفت دینی بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. با برنامه دیگر از معرفت دینی در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و در ادامه بحث امامت در اسلام از این برنامه به بعد با اجمال سیری سیاسی اجتماعی و فکری اهل بیت علیهم السلام را در دوران پس از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بررسی می‌کنیم، دورانی که حدود 250 سال ادامه دارد، یعنی از سال 11 هجری شروع می‌شود و در سال 260 هجری قمری که سال آغاز دوران غیبت آخرین امام از اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است پایان می‌یابد. این دوران علارغم برخی تفاوت‌های ظاهری در مجموع حرکتی مستمر و پیوسته است. گرچه در مقاطع مختلف زمانی امامان بزرگوار شیوه ها و تدابیر بظاهر متفاوتی را اتخاذ کرده اند، اما در تمام این مدت اونا اهداف یکسانی داشتند. مثل این است که فرض کنیم انسانی 250 سال عمر کرده و در این مدت فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشته، گاه تند و گاه آهسته حرکت کرده، گاه پیشروی داشته و گاه در ظاهر عقب نشینی کرده. علی‌رغم این که در شرایط گوناگون شیوه ها و تاکتیک هایش متفاوت بوده، ولی او همواره هدف معینی را دنبال کرده. محور اصلی تلاش های امامان بزرگوار در این دوران طولانی معرفی سیمای حقیقی اسلام و دور نگه داشتن آن از گزند تحریف و بدعت و تخریب بوده. امامان بر تبیین مسئله امامت بسیار تأکید داشتند، چرا که با پیشوایی امام و رهبر عادلی که از طرف خدا و رسولش تعیین شده، بسیاری از موانع و مشکلات از سر راه مردم برداشته میشد و راه امت اسلامی به سوی سعادت و رستگاری هموار میگردید. با این مقدمه و روزهای پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میریم، یعنی زمان امامت امام علی علیه السلام. امام علی علیه السلام پس از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شایسته ترین فرد برای اداره امور امت اسلامی بود، چرا که در قلمرو اسلام بعد از رسول خدا هیچ کس از نظر فضیلت، تقوا، علم و دانش، شناخت تعالیم قرآن، آشنایی با فن قضا و دادرسی، آگاهی در مورد احکام دین، جهاد در راه خدا و سایر صفات و کمالات انسانی با پایه علی علیه السلام نمی رسید. و دلیل همین شایستگی ها آن حضرت بارها به دستور خداوند توسط پیامبر اسلام به عنوان رهبر و پیشوای آینده مسلمانان معرفی شد. در برنامه‌های قبل با بعضی از نمونه‌های آن اشاره کردیم. از جمله آنها واقعه غدیر خم بود که در آن علی علیه السلام به مقام جانشینی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم منصوب شد. اصولا امامت مقام رفیع است و امام فقط از جانب خدا منصوب می شود. در آیه 124 سوره بقره چنین آمده است: و هنگامی که ابراهیم را پروردگارش با کلماتی بیازمود و او همه را به انجام رسانید، خداوند به او فرمود: من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم. همان گونه که در آیه تصریح شده، ابراهیم پس از آزمایش‌های دشوار توسط خداوند و مقام امامت برگزیده شد. بنابراین امام از جانب خدا تعیین می‌شود. با توجه به شواهد و مستندات فراوان انتظار می رفت که پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، علی علیه السلام زمام امور مسلمانان را در دست بگیرد. اما متاسفانه حوادث به گونه دیگر رقم خورد. در واقع بدون توجه به توصیه ها و تأکیدات مکرر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، علی علیه السلام از صحنه سیاسی و مرکز تصمیم گیری امور امت کنار گذاشته شد. بعد از آن که خلیفه اول به قدرت رسید و مردم با او بیعت کردند، علی علیه السلام تلاش بسیار کرد تا این حقیقت را روشن کنه که طبق وصیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، او جانشین بر حق رسول خداست. او با تکیه بر دلایل و براهین روشن به این موضوع می پرداخت و از اوضاع پیش آمده انتقاد می کرد. با این حال سیر حوادث نشان داد که این گونه اعتراض ها راه به جایی نمی برد و نظام حاکم بر حفظ وضع موجود اصرار دارد. در این هنگام علی علیه السلام بر سر دوراهی عجیب و سرنوشت سازی قرار گرفت. یا می بایست با کمک خاندان رسالت و دوستداران خیش با پاخی زد و با توسل به قدرت حکومت را قبضه کنه، و یا آنکه وضع موجود تحمل کنه و در حد امکانات به حل مشکلات جامعه و انجام مسئولیت‌های فردی و اجتماعی خودش بپردازه. رهبر بزرگ الهی همواره به اهداف و آرمان‌های برتر و والاتر می‌اندیشند. اونا در شرایط حساس و سرنوشت ساز برای صیانت از اسلام محمدی از حق خود گذشته، مصلحت ظاهری خودشان فدای مصلحت اسلام مسلمین می کنند. به همین خاطر علی السلام حفظ آیین پاک اسلام را بر کسب مقام و موقعیت ترجیح داد. علی علیه السلام با ارزیابی اوضاع و شرایط امت اسلامی و این نتیجه رسید که اگر به قبضه کردن حکومت و حفظ مقام و موقعیت رهبری خودش اصرار کنه، اوضاعی پیش خواهد رفت که زحمات پیامبر اسلام، خونهای پاکی که در راه آبیاری نهال اسلام ریخته به هدر خواهد رفت. اگر امام علیه السلام با توسل به قدرت در صدد رسیدن به حکومت و خلافت برمی آمد، آتش جنگ شعله‌ور می شد و بسیاری از مردم در این نزاع و درگیری جان خودشان از دست می دادند. در نتیجه، حکومت مسلمانان در مرکز خلافت رو به ضعف می نهاد. به همین لحاظ، برای اثبات حقانیت خودش درگیری مسلحانه را به مصلحت نمی دانست و از راه های مسالمت‌آمیز اقدام می کرد. امام علی علیه السلام سالها بعد هنگامی که برای مقابله با پیمان شکنان عازم بصره بود، ضمن ایراد خطبه‌ای به این موضوع اشاره کرد و فرمود هنگامی که رسول خدا رحلت کرد، قریش با خود را بر ما مقدم شمرده، ما را که از همه شایسته تر بودیم از حق خود باز داشت، ولی من دیدم که صبر و بردباری بهتر از تفرقه میان مسلمانان و ریخته شدن خون آنهاست، زیرا مردم و تازگی اسلام را پذیرفته بودند و دین مانند که پر از شیر کف کرده است که کوچکترین سستی و تأخیر آن را فاسد و کوچکترین فرد می تواند آن را وارو نکند. در آن بره از تاریخ بسیاری از گروه‌ها و قبایلی که در سالهای آخر عمر پیامبر به اسلام گرویده بودند، چندان با تعالیم این دین آشنا نبودند و نور ایمان در دل اونا رسوخ نکرده بود. لذا هنگامی که خبر رحلت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در میان آنها منتشر شد، گروهی از آنان راه ارتداد و بازگشت به بت پرستی را در پیش گرفتند. اونا مخالفت با حکومت اسلامی پرداختند و حاضر به پرداخت مالیات نشدند. حتی عده‌ای از اونا مدینه مرکز حکومت را تهدید کردند. و همین جهت نخستین کاری که حکومت جدید انجام بود این بود که گروهی از مسلمانان را برای سرکوبش بسیج کرد و آتش فتنه خاموش شود. در حالی که عده‌ای از دشمنان پرچم ارتداد را برافراشته و حکومت اسلامی را تهدید می‌کردند، شرایط مناسب نبود که علی علیه السلام راه قیام را در پیش بگیرد. ایشان در نامه‌ای به مردم مصر به این نکته اشاره می‌نویسد: با خدا سوگند هرگز فکر نمی‌کردم و به خاطرم خطور نمی‌کرد که عرب بعد از پیامبر امر امامت و رهبری را از اهل بیت او بگردانند و خلافت را از من دور سازند. وقتی که چنین وضعیتی پیش آمد دست نگه داشتم تا اینکه با چشم خود دیدم گروهی از اسلام بازگشته و می‌خواهند دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم را نابود کنند. ترسیدم اگر اسلام و اهلش را یاری نکنم باید شاهد نابودی و شکاف در اسلام باشم که مصیبت آن برای من از محروم شدن از خلافت و حکومت بر شما بزرگتر بود، چرا که این بهره دوران چند روزه دنیا است که زائل و تمام می شود، همانطور که سراب تمام می شود و یا ابرها از هم می پاشند. پس برای یاری اسلام و مسلمانان با پا خواستم تا باطل از میان رفت و دین پا بر جا و محکم شد. علاوه بر خطر مرتدین، مدعیان نبوت و پیامبران دروغین مانند مسیلمه کذاب هم در صحنه ظاهر شده و هر کدام هوادارانی را دور خودشان گرد آورده بودند که البته با اتحاد و همکاری مسلمانان توطئه‌های اونا در هم شکست. خطر حمله احتمالی رومیان نیز میتوانست مایه نگرانی برای مسلمانان باشد، زیرا تا آن زمان مسلمانان چند بار با رومیان رو در رو شده بودند و رومیان از ناحیه سرزمین‌های اسلامی احساس خطر می‌کردند. لذا مترصد فرصت بودند تا اوضاع حکومت اسلامی به هم بخوره و با کانون اصلی آن حمله کنند. اگر علی علیه السلام دست به قیام مسلحانه میزد، با تضعیف و فروپاشی جبهه داخلی امت اسلامی بهترین فرصت برای بهره برداری دشمنان خارجی از جمله قدرت‌های بزرگ آن روز یعنی رومی‌ها و ایرانیان فراهم می‌شد. با در نظر گرفتن اوضاع و احوال آن زمان و خوبی روشن میشه که چرا پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم علی علیه السلام راه خیشتنداری را در پیش گرفت و از مبارزه برای رسیدن به حکومت صرف نظر کرد. امام علیه السلام خلافت ظاهری خودشان فدای اسلام و بقای آن کرد و با تدبیر و دوراندیشی جامعه اسلامی را از خطرات و آسیب‌های بزرگ رهانید. علی علیه السلام برای حفظ همبستگی امت اسلامی و جلوگیری از نابودی اسلام سکوت اختیار کرد و در عمل ثابت نمود که بزرگترین منادی وحدت اسلامی است. در این حال تأکید که او در امر حکومت بر دیگران مقدم است. بدون تردید اگر علی علیه السلام از عواقب دردناک اختلاف و دودستگی نگران نبود، اجازه نمیداد رهبری مسلمانان از دست اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و جانشینان راستین رسول خدا خارج شود. دوران سکوت حکیمانه امام علی علیه السلام در مجموع 25 سال به طول انجامید. در برنامه بعد درباره این دوره توضیح بیشتری خواهیم داد. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های معرفت دینی رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
همراهان گرامی، به زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش از آن ظهر با افق شهر کابل می باشد رسیدیم. از شما مؤمنان دعوت می کنیم به مدت 30 دقیقه شننده این برنامه باشید. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دستم از حسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مجده مرهم به فرنس زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام شنوای بینا، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر پیامبر عزیزمان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش، و سلام و درود به شما دوستان خوب شنونده. روزتان پر از مهربانی.
عاشقان، عاشقان پنجره باز است، از آن میگویند. قبله هم سمت نماز است، از آن میگویند. عاشقان، عاشقان هر چه بخواهید بخواهید، خجالت نکشید. یار ما، یار ما بند نواز است، از آن میگویند، از آن میگویند قبله هم سمت نماز است، از آن میگویند.
خداوند در این ساعت و در این روز که دست ها در تمام محبت تو رو به آسمان آبیت دراز می شوند، جان ما را به نور ایمانت منور کن. در این گاه اجابت دلهای من را دریاب، دعاهای من را مستجاب و حال دل من را خوب کن.
بندگی بستگی صدر در این دام از رها خوشتر است. اجر بنت ها کردم از روی حقیقت، بارها دلق درمیشی زتاج پادشاهی خوشتر است. یک نظر در باده صافی کنم، در جام زر تا ببینی خودی از خود نمایی خوشتر است. ببینی بی خودی از خود نمایی خوشتر است.
دوستان عزیز و همراهان مهربان، قرار بندگی را تقدیمتان میکنیم از رادیو دری شهر مقدس مشهد و به اطلاعتان میرسنم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:40 و 33 خواهد بود. دوست عزیزی پرسیدند که آیا فرستادن صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت ایشان در هنگام رکوع و سجده فضیلتی دارد؟ در پاسخ این عزیز باید عرض بکنیم که درباره صلوات در نماز، در روایاتی صلوات را جزی از نماز و باعث کامل شدن نماز به حساب آوردند. امام صادق علیه السلام می فرمایند صلوات باعث کامل شدن نماز می شود. در جای دیگر امام باقر علیه السلام درباره صلوات در رکوع و سجده فرمودند هر کس در رکوع و سجود و قیام نمازش صلوات بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم و آل او بفرستد، خداوند ثواب آن را مانند ثواب رکوع و سجود و قیام در نامه اعمال او می نویسد. فقها هم درباره صلوات فرمودند صلوات بر پیامبر و آل او در تشهد اول و دوم نماز واجب است و در غیر آن مستحب است. بنابراین آثار و برکات بیشمار صلوات شامل صلوات در هنگام رکوع و سجده نیز می شود. قرار بندگی را تقدیمتان میکنیم از مشهد مقدس و از رادیو دری. در ادامه برنامه همراه میشیم با کارشناس محترم بخش آموزش نماز.
آموزش نماز به کارشناسی استاد سید مهدی گسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با آمو وقت بخیر خدمت شنوندگان خوب. نکته دیگه‌ای که در ذکر رکوع به چشم می‌خوره و گاه نمازگزاران محترم گرفتار این مشکل هستند، اضافه کردن یک همزه قبل از عینه. خب وقتی میگیم سبحان ربی العظیم و بحمده، ما الف همزه نداریم که، بنابراین چرا باید بعضی وقتا بگیم ربی العظیم؟ عظیم درست نیست، عظیم درسته. شاید این دقت به عین عظیم ما رو به این اشکال میندازه که قبل از عین یه همزه هم تلفظ بکنیم. من بازم به عزیزانی که میخوان نماز رو درست و دقیق بخونن سفارش میکنم اصلاً به تکلف و وسواس و شک تن ندید، خیلی راحت و روون نمازتون رو بخونید. این صحبت کردن همینطور که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، به همین راحتی و روانی باید نماز خوند، در این حال دقت داشت. این دقت داشتن ما رو به تکلف و وسواس نندازه. یک بار دیگه میپرسم ربی العظیم یا ربی العظیم؟ قطعا جواب میدید که دومی درسته. پس من یه بار دیگه این ذکر رکوع رو میخونم سبحان ربی العظیم و بحمده. اللهم صلی علی محمد و آل
محمد و عجل فرجهم. و حالا گوش جان می سپاریم به آیات چند از کلام الله مجید، سوره مبارکه سبع آیات 10 تا 13، با صدای قاری ارجمند استاد عباس امام جمعه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَيْهِ نعم السابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور اعملوا شكرا وقليل من عبادي الشكور صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ محمدی از اذان ظهر به افق کابل از رادیو دری، مؤذن مرحوم استاد حسین صبحدل.
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک في كل ساعة وليا حافظا وقائدا ناصرا ودليلا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا.
الهی ندانم که در جانی یا جان را جانی، ای جان را زندگانی، حاجت ما عفو است و مهربانی.
الهی ما به تو امیدوارانیم یا الله. ز اعمال خود پشیمانیم یا الله.
ما به تو
پشیمانی یا الله گرفتار و دوچار نفس شیطانی یا الله حاجت ما